از نگهبانی کلوب شبان تا پاپ شدن. دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. واتیکان روز دوشنبه اعلام کرد پاپ فرانسیس. پاپ آرژانتینی که بار دیگر وضعیت اسفناک حاشیه نشین نشین افراد جهان را در مرکز توجه کلیسای کاتولیک روم قرار داد، در سن 88 سالگی درگذشت. فرانسیس که فردی کاریزماتیک و خوش‌برخورد بود، در زمانی که سرخوردگی فزاینده‌ای نسبت به کلیسا، نهادی درگیر در رسوایی‌های مالی و جنسی وجود داشت، موفق شد جذابیت کاتولیسیسم را گسترش دهد. به گزارش الجزیره، پاپ در طول دوران پاپی خود از سال 2013 تا 2025 برخی از لایه‌های ابهام واتیکان را کنار زد و با دغدغه‌های مردم عادی ارتباط برقرار کرد. او مجدداً بر وضعیت فقرا و زندانیان تاکید کرد. فرانسیس سوء استفاده کلیسا از قدرت در تعامل با سایر ادیان را محکوم کرد. لحن فرانسیس نشان دهنده فاصله اساسی با سلف خود بندیکت 16 هم بود که معتقد بود پرورش پرشورترین رهروان کلیسا راه تقویت این نهاد است. اما تغییر نظر فرانسیس هرگز به تغییرات اساسی در دکترین کلیسا درباره مسائل بحث برانگیز منجر نشد. در بیشتر موارد او با پاپ‌های قبلی هم عقیده ماند و قاطعانه با ازدواج همجنسگرایان، کشیش شدن زنان و ازدواج کشیشان مخالفت کرد. با این حال، گام‌های او برای باز کردن کلیسا نسبت به برخی مسائل خشم سنت‌گرایان را برانگیخت. در عین اینکه عدم تغییرات اساسی در زمان او انتقاد مترقیان را برانگیخت. کثرت‌گرایی مذهبی و نابرابری. فرانسیس با نام اصلی خوخ ماریو برگولیو در سال 1936 در بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین، از والدین مهاجری که از دیکتاتوری فاشیستی بنیتوی موسولینی در ایتالیا گریخته بودند، متولد شد. او به عنوان تکنسین شیمی آموزش دید، در صنعت فراوری مواد غذایی کار کرد و قبل از اینکه در سال 1969 کشی شود، مدت کوتاهی در یک کلوب شبانه در کوردوبا نگهبان بود. دوران کودکی او در بوینوس آیرس او را در معرض کثرت‌گرایی مذهبی و نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی قرار داد، دو عاملی که کارشناسان معتقدند تعهد او به گفتگوی بین ادیان و انتقاد صریح از سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی را توضیح می‌دهد. مراسم تشییع جنازه در مقابل کلیسای سنت پیتر برگزار شد و جیووانی باتیستا رئیس کالج کاردینال‌ها رهبری مراسم را بر عهده داشت. سپس پیکر پاپ به کلیسای سنت ماری ماژور در رم منتقل و به خاک سپرده خواهد شد. او تنها در 36 سالگی رئیس فرقه یسوعی‌های آرژانتین، یک فرقه کشیش‌های کاتولیک رومی شد. کارشناسان و زندگی‌نامه می‌گویند که در آن زمان او فردی سختگیر و منضبط بود. در آن زمان الهیات رهایی بخش، تفسیری چپگرایانه از انجیل که بر دغدغه فقرا و گروه‌های ستمدید متمرکز بود، در میان یسوعی‌ها در آمریکای لاتین محبوب بود، اما فرانسیس این ایدئولوژی را نپذیرفت. جنگ کثیف. دوران تصدی فرانسیس همزمان با سالهای جنگ کثیف آرژانتین بود که از سال 1976 تا 1983 ادامه داشت. 7 سال دیکتاتوری نظامی وحشیانه. ده ها هزار نفر شکنجه، کشته و ناپدید شدند. نقش کلیسای آرژانتین در آن سالها همچنان محل مناقشه است، چرا که فرانسیس هرگز آشکارا رژیم را محکوم نکرد. او به عنوان اسقف اعظم بوینوس آیرس، سمیتی که در سال 1998 به عهده گرفت، گفت که از ابعاد آنچه در اواخر دهه 1970 اتفاق می افتاد آگاه نبوده است، موضعی که توسط منتقدان و نزدیکانش رد می شود و استدلال می کنند که امکان ندارد که او در آن زمان از آن بی اطلاع بوده باشد. او در مراسمی در سال 1999 گفت: بیایید دعا کنیم برای سکوت همدستان بخش عمده ی جامعه و کلیسا. نقل قولی که برخی آن را به عنوان اعتراف تعبیر کردند. در دوران اسقفیش او به منتقد صریح بی‌عدالتی اجتماعی و نابرابری اقتصادی تبدیل شد. او یک بار در یک خطبه گفت: کلیسا نمی‌تواند در مواجهه با اقتصاد بازار بیروح، سرد و حسابگر فقط بنشیند و انگشتش را بمکد. سنت شکنی. در سال 2013 جهان کاتولیک با استعفای پاپ بندیکت 16 که سنت چند صد حفظ وظایف پاپی تا زمان مرگ را زیر پا گذاشت شوکه شد. در رقابتی تنگاتنگ، فرانسیس که پیش از این در سال 2005 در مجمع عمومی پاپ‌ها در جایگاه دوم قرار گرفته بود، انتخاب شد. با او کلیسا اولین پاپ غیر اروپایی خود را پس از 1282 سال انتخاب کرد که آخرین پاپ گریگوری سوم بود که در سال 731 از سوریه انتخاب شد و همچنین اولین رهبر کاتولیک ها از آن زمان از جنوب جهان بوده که امروز محل سکونت اکثر مسیحیان در سراسر جهان است. لحن متفاوت فرانسیس. فرانسیس بلافاصله پس از انتخاب خود لحن پاپی خود را تعیین کرد. وقتی پس از انتخاب شدن روی بالکن بزرگ ایستاد و با جمعیت عظیم حاضر در میدان سنت پیتر روبرو شد، سنت تبرک دادن به جمعیت را زیر پا گذاشت و در عوض از مردم خواست برایش دعا کنند. او از نقل مکان به آپارتمان پاپ اعظم در طبقه بالای کاخ واتیکان خودداری کرد و ترجیح داد در اقامتگاه ساده تر بماند. او ترجیح می‌داد به جای مرسدس بنز با یک فیات رفت و آمد کند. او در سال 2013 در جمع کشیشان گفت: چوپانانی بابوی گوسفند باشید و خواستار دوری از زرق و برق و شکوهی شد که اغلب با سلسله مراتب بالای کشیشان همراه است. او در اولین سفر خود به خارج از رم به عنوان پاپ به لامپدوسا، جزیره ایتالیایی و نقطه ورود کلیدی مهاجران و پناهندگانی که سعی در رسیدن به اروپا داشتند، سفر کرد. او تاجی از گل را به دریا انداخت تا یاد افرادی را که در دریای مدیترانه جان خود را در راه رسیدن به اروپا به خطر انداخته بودند، گرامی بدارد. فرانسیس از طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 2017 برای ساخت دیوار در امتداد مرز مکزیک و سخنرانی‌های او که مسلمانان را هدف قرار می‌داد، انتقاد کرد. مارکو پولیتی، متخصص واتیکان و نویسنده یک کتاب پاپ فرانسیس در میان گرگ‌ها، داستان درونی یک انقلاب گفت: در آثار پاپ فرانسیس این پیام که همه برادر و خواهر هستند بسیار قوی است. در کنار اصرار بر این که خداوند به دنبال کثرت‌گرایی مذهبی است، پولیتی گفت: چون این کثرت‌گرایی به روی کردی فراگیرتر نسبت به سایر ادیان تبدیل شد و به جنگ فرهنگی پاپ‌های قبلی پایان داد. از واتیکان تا شبه جزیره عربستان، روابط بین کلیسا و مسلمانان در سراسر جهان زمانی رو به وخامت گذاشت که سلف فرانسیس بندیکت 16 هم در سپتامبر 2006 سخنرانی ایراد کرد که به عنوان پیوند دادن اسلام به خشونت تلقی شد. فرانسیس اولین پاپی بود که تا به حال به شبه جزیره عربستان سفر کرد. در فوریه 2019 هواپیمای او در امارات متحده عربی فرود آمد و در آنجا با احمدالطیب امام مسجد الازهر قاهره ملاقات کرد. آنها با هم سندی را امضا کردند که بنیادگرایی را رد می‌کرد و مردم را تشویق می‌کرد که در دیگری برادری و عشق ورزیدن را ببینند. پاپیش از این در سال 2016 در واتیکان نیز با الطیب ملاقات کرده بود. در اقدامی دیگر فرانسیس در سال 2015 بخشنامه هم با ستایش از آن توباد لاداتوسی را منتشر کرد که در آن از جهان خواست تا به تهدید تغییرات اقلیمی رسیدگی کنند و در این حال بر لزوم بازنگری در تعادل اقتصادی بین جهان صنعتی و جهان در حال توسعه تاکید کرد. مشکل سوء استفاده های جنسی در کلیساها، موضوع سوء استفاده های جنسی انجام شده توسط مقامات کلیسا، دوران پاپ بندیکت 16 را تحت شعاع قرار داد، دورانی که پاپی او موجی از رسوایی ها را به خود دید. فرانسیس در سال 2019 با لغو قانون پنهانکاری پاپی درباره پرونده های مربوط به خشونت جنسی، رسیدگی به موضوع سوء استفاده را آغاز کرد. این به آن معنا بود که شهادت‌های جمع‌آوری شده در فرایند شرعی سرانجام در اختیار مراجع قانونی قرار می‌گرفت. در همان سال، پس از آنکه خود پاپ اعتراف کرد ادعاهای معتبر سوء استفاده جنسی در شیلی را رد کرده است، قانونی را وضع کرد که قوانین روشنی را برای گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان توسط مقامات کلیسا ترسیم می‌کرد و به صراحت اجازه لاپوشانی نمی‌داد. 4 سال بعد آن قانون به روز رسانیه و تقویت شد تا دسته قربانیان را به بزرگسالان آسیب پذیر گسترش دهد، در حالی که افراد عادی که برای کلیسا کار می‌کنند نیز اکنون ممکن است با مجازات روبرو شوند. اما مدافعان و منتقدان قربانیان می‌گویند فرانسیس به اندازه کافی برای تضمین عدالت پیش نرفته است.